از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی با موضوع اهمیت خدمت به خلق.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
خدا رحمت کنم مرحوم علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری، ایشون استادشون آیت الله مرتضی طالقانی بود. مرحوم آیت الله بهجت هم با ایشون رفیق بود، آیت الله طالقانی. خیلی از بزرگان ما فوق‌العاده بود آیت الله طالقانی. من حالا برای که یه مقدار شما آشنا بشید با این شخصیت ها، بد نیست اینا به درد آدم میخوره. آیت الله طالقانی تا 40 سالگی اطراف طالقان چوپان بود. تا حدود 40 سالگی اطراف طالقان، همین طالقان دوربر قزوین، چوپان بود. منتها دیگه به خاطر یه زمینه سالمی که توش بود، خدا یه دستگیری کرد، یه مرتبه به دلش افتاد، اومد طلبه شد و درس خون، حسابی هم به خودش مراقبت داشت. از اوتاد بود ایشون، کسان از ایشون چیزای عجیبی نقل میکنن. طلاش مرتضی طالقانی، علامه جعفری، ایشون میفرمودن که من پیشش درس بخوندم تو حجره تو نجف. میگه رفتم 2-3 روز مونده بود به محرم، 2-3 روز به محرم مونده بود، سالمم بود ایشون، مریض نبود. میگه رفتم نشستم پیشش، یه اشارهی کرد، آقا تعطیل درس. گفتم آقا، فکر کردم قاطی کرده، حالا خدا رحمتش کنه، فکر کردم مثلا اشتباه داره میکنه، قاطی کرده که مثلا الان دیگه محرمه، چون محرم حوزه ها تعطیل میشه. گفتم آقا 2-3 روز هنوز به محرم مونده، درس ها برقراره. فرمود که نه، تعطیله، خر طالقان رفته فقط پالونش مونده، روح رفته فقط جسم مونده. بعد یه لا اله الا الله گفت، اشک ریخت. علامه جعفری میگه فهمیدم که داره خبر از رفتنش میده. این که میگه تعطیله یعنی برای همیشه تعطیله درس، نه فقط برای امسال. میگه به ایشون گفتم که حاج آقا پس یه درس دیگه به ما بده. میدونستم این لحظات لحظات آخرشه، یه چیزای نابه. گفتم آقا یه درس دیگه به ما بده. یه بیت شعر خوند، گفت تازه دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. تازه دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای یا چون فتی از کار خواهی زد به سر. بعد یه لا اله الا الله گفت. ایشون گفت من بلند شدم دستشو ببوسم، نذاشت. هر کاری کردم زورشم زیاد بود، نذاشت. او صورتشو بوسیدم، پیشونیشو بوسیدم و اومدم بیرون. یکی 2-3 روز، شاید مثلا 2 روز بیشتر نگذشت که به هر حال از دنیا رفت.
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با حضور پرشور مردم شیراز و سایر نقاط ولایت فارس، آیین تشییع شهدای تروریستی شاه چراغ علیه السلام آغاز شد. روز چهارشنبه هفته گذشته فرد تروریست مسلح با ورود به حرم مطهر شاهچراغ زائران را برگبار گلوله بست که در این حمله تروریستی 13 نفر شهید و 30 نفر دیگر زخمی شدند. مردم شهید پرور ولایت فارس امروز از میدان امام حسین در شهر شیراز مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه حمله تروریستی در حرم شریف حضرت شاهچراغ علیه السلام را آغاز کردند. مردم و خانواده شهدای این حادثه با در دست داشتن عکس شهدا و سر دادن شعارهای علیه جنایت تروریست ها حرکت به سمت حرم شریف حضرت شاه چراغ علیه السلام را آغاز کردند. این مراسم با حضور والی، نماینده ولی فقیه در ولایت، مسئولان قضایی و فرماندهان ارشد نظامی سپاه، اردو و پلیس و دیگر مسئولان و مدیران ولایت فارس و شهر شیراز برگزار می شود. برابر اعلام دفتر تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی و همزمان با نماز مغرب و عشا، مراسم بزرگداشت شهدای این حادثه تروریستی نیز امروز از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار خواهد شد. آیین خاکسپاری شهدای شیراز فردا نیز در حرم مطهر شاه چراغ برگزار و شهدای سایر ولسوالی ها و ولایت نیز به زادگاهشان منتقل می شود. وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و تحلیل بیشتر پیرامون این رخ داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، عرض تسلیت دارم به ملت بزرگ و شریف ایران و رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از مؤمنان و زائران حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شهر شیراز. از خدای متعال علو درجات رو برای شهدای عزیز و شفای عاجل برای مجروحین رو خواهان هستیم. این حرکت تروریستی و ناجوانمردانه تداوم حرکاتی است که در راستای اهداف شوم دشمنان اسلام و مستکبران در جهت ایجاد اختلاف و نفاق و درگیری ها و نزاهای قومی و مذهبی در جغرافیای امت اسلامی مخصوصا در این دو دهه اخیر جریان داره. هدف اصلی دشمنان اسلام پایین آوردن و ضعیف کردن امت اسلامی هست. اهداف تجزیه طلبانه را در نقاط مختلف کشورهای اسلامی پیگیری می کنند با هدف پایین آوردن اقتدار و قدرت امت اسلامی در یک دوره استعمار پیر. این کار را انجام داد، قدرت بزرگ اسلامی تبدیل به کشورهای کوچک کرد. باری دیگر قصد دارند که این نقشه خود را در جغرافیای امت اسلامی دوباره پیاده سازی کنند. هرچی کشورهای اسلامی و امت اسلامی متحدتر و باشد مقتدرتر هست و در مقابل دشمنان و خواسته های نامشروع اونها استادگی و مقاومت خواهند کرد. اونها در پی این هستند که این اقتدار رو کاهش بدن و نتوانند کشورها در مقابل خواسته های اونها استقامت کنند و مقاومت کنند. اخیراً یک جنگ ترکیبی بزرگی علیه جمهوری اسلامی ایران که نقطه اتکای مستضعفان و امت اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران حامی مستضعفان در گوشه و کنار جهان اسلام هست. لذا این نقطه اتکا را مورد هدف قرار گرفتن. گرچه سالیانی است از ابتدای آغاز شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران این توطئه‌ها پی در پی بوده، ولی اخیراً یک جنگ ترکیبی اقتصادی سیاسی فرهنگی آغاز کردن و این می‌طلبد که همان گونه که مردم ایران در طول این سالیان هوشیاری و بصیرت خود را حفظ کردند و توطئه‌های دشمن را خنسا کردند، در این مقطع از زمان هم با هوشیاری و با بصیرت کامل در مقابل این توطئه دشمن بایستند و این امنیت کم نظیری که حاکم است در جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و درایتی که رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند، این نعمت بزرگ انشاءالله حفظ بشه. مطمئن هستم با شناختی که از مردم فهیم ایران دارم این اجازه رو نخواهم داد. در کشور ما افغانستان هم ما در این دو دهه اخیر گرفتار این تفکر شوم تکفیری ها هستیم. تفکر تکفیر در خدمت کفار هست. تعداد زیادی از علمای شیعه و سنی در افغانستان کشتن، مراکز آموزشی ما را مورد هدف قرار دادن، مساجد و معابد ما را مورد هدف قرار دادن، ولی ملت افغانستان الحمدلله وارد نزاع‌ها و درگیری‌های مذهبی و قومی نشد. انشاءالله ملت بزرگ ایران هم با وحدت و یک پارچگی و به قول رهبری معظم انقلاب با یک دستی با این توطئه انشاءالله مقابله خواهند کرد.
بله، تحلیل آقای وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات بود در رابطه با رخداد تروریستی اخیر در ولایت شیراز ایران. بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اغتشاشات منتشر شد. در بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که روز جمعه منتشر شد آمده است، زمینه‌سازی، مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی آشوب‌های اخیر سرویس‌های جاسوسی بیگانه در قالب بسته‌ای طراحی و به واسطه برخی گروه‌ها و شبکه‌های مرتبط با آنها بر روش‌های مختلف درون کشور پیاده‌سازی شده است. در این بیانیه آمده است رژیم صفاک آمریکا در وقایع اخیر با مستمسک قرار دادن ماجرای دردناک و پیش از اعلام نتایج تحقیقات با نوعی شعف و خرسندی پنهان ناشدنی که در کلیه سخنان و موضع‌گیری های مقامات آن رژیم موج می‌زد، یک پروژه از پیش طراحی و آماده شده و حتی چند نوبت به تعویق افتاده را آغاز کرد. در ادامه این بیانیه آمده است سرویس جاسوسی سیا با همکاری سرویس های جاسوسی همپیمان و نیابتی های مرتجع پیش از آغاز آشوب ها برای راه اندازی یک قائله سراسری در ایران با هدف ارتکاب جنایت علیه ملت بزرگ ایران و تمامیت ارضی کشور و نیز زمینه‌سازی برای تشدید فشارهای خارجی طراحی مبسوطی به عمل آورده بود. منابع آگاه امنیتی شایعات منتشر شده پیرامون وقوع درگیری میان نیروهای ایرانی و افغانستانی را تکذیب کرد. منابع آگاه امنیتی شایعات منتشر شده پیرامون وقوع درگیری در مناطق سرحدی شرق ایران میان نیروهای ایرانی و افغانستانی را تکذیب کرد. یک منبع آگاه امنیتی در گفتگو با ایرنا با اشاره به نشر برخی شایعات پیرامون وقوع درگیری در سرحدات شرقی ایران میان نیروهای ایرانی و افغانستانی گفت هیچ عملیات و درگیری در مناطق مرزی شرق ایران میان نیروهای ایرانی و افغانستانی وجود نداشته و اخبار منتشر شده در این رابطه کذب است. این مقام امنیتی افزود در روزهای گذشته درگیری‌هایی در خاک افغانستان جریان داشته که مربوط به عملیات نیروهای افغانستانی در عمق خاک کشورشان بر علیه مواضع گروهک تروریستی داعش در این کشور بوده و ارتباطی با مناطق مرزی مشترک افغانستان و جمهوری اسلامی ایران ندارد. انفجار بم در مسجدی در پایتخت افغانستان دست کم 7 زخمی بر جای گذاشت. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان با تایید حمله تروریستی در مسجد صوفیان شیخ محمد روحانی در حوزه پنجم شهر کابل تعداد تلفات را 7 نفر اعلام کرد. اما به گفته منابع محلی دست کم 10 نفر در این حمله انفجاری زخمی شدند. این منابع تصریح کردند و هم پس از نماز جمعه پیروان اهل طریقت در این مسجد منفجر شده است. مسئولیت حمله دیروز را هنوز شخص یا گروهی به عهده نگرفته، اما معمولا داعش عامل اکثر حملات تروریستی در افغانستان است. چند ماه قبل نیز مساجد اهل طریقت در کابل و کندوز هدف حملات انتحاری قرار گرفته بود. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در اطلاعیه اظهار داشت که روش گزارش افراد و نهادهای حقوق بشری غیر علمی و بر اساس شایعات و منابع مجازی است. این اطلاعیه افزود دولت موقت طالبان تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه و دریافت حقایق توسط ادارات و افراد مشخص تحت چارچوب سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان فراهم کرده است. وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت نهادهای بین المللی با انتشار گزارش‌ها روحیه همکاری مسئولین را در راستای فعالیت‌های حقوق بشری از بین می‌برد. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات و ادعای بی‌اساس خوانده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از کمک 10 میلیون دلاری برای آموزش کودکان افغانستان خبر داد. بیشتر این آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان بر کودکان این کشور وارد شده است. از سوی دیگر مردم افغانستان از جمله کودکان پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت سال 2021 با تحریم‌های شدید غرب و ویژه آمریکا دست به گریبان هستند. بسیاری از افغان‌ها جز ماندن و مرگ در افغانستان یا مهاجرت به دیگر کشورها گزینه دیگری پیش رو ندارند. یونیسف روز جمعه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد کمک مالی نهاد به افغانستان توسط کوریای جنوبی و دنمارک راه شده است و به گسترش فضاهای آموزشی برای آسیب پذیرترین دختران، پسران و آموزگاران آنها در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. با وجود کمک‌های یونیسف و دیگر نهادهای غیر دولتی به افغانستان، این کشور در رده بدترین کشورها برای کودکان قرار دارد. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان غیر دولتی حقوق کودکان، ایسلند، سویدن و فنلاند بهترین کشورها، سیرالئون، افغانستان و چاد بدترین کشورها برای کودکان هستند. بنابر گزارش‌های نهادهای مدافع حقوق کودکان، 14 ماه پس از روی کار آمدن دوباره گروه طالبان در افغانستان و رویارویی مردم با یک بحران اقتصادی بی سابقه، وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت کودکان در این کشور بدتر شده است. یونیسف بیشتر نیز در گزارشی درباره وضعیت کودکان در افغانستان هشدار داده و گفته بود که بیش از 1 میلیون کودک در این کشور از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند و نیاز به کمک‌های فوری برای زنده ماندن دارند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به تقلای آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل، آن را تلاشی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود حتی با قیمت نقض قوانین بین المللی اعلام کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تلاش آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت این سازمان در خصوص مسائل داخلی ایران با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد. با توجه بر ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق بشر، ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حسن نیت می‌دانیم. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ادامه افزود آمریکا و متحدانش به طور مداوم از چنین بستری برای پیشبرد برنامه سیاسی خود حتی با قیمت نقض قوانین بین الملل و منشور ملل متحد سوء استفاده کردند. خبرگزاری انگلیسی رویترز در پی انتشار خبر یک جانبه و مغرضانه خود درباره نشست غیررسمی شورای امنیت در انتشار جوابیه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بخش مربوط به ارزیابی جامعه اطلاعاتی ایران از نقش آمریکا در اختشاشات اخیر را حذف کرده است. منابع خبری از ارائه پیشنویس قانون جرم‌انگاری و ممنوعیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به پارلمان کویت خبر دادند. تعدادی از نمایندگان کویت پیشنویس قانونی را برای ممنوعیت عادی‌سازی روابط با اسرائیل و سازمان‌های آن ارائه کردند و خواستار طرح آن در صحن پارلمان کشورشان شدند. این نمایندگان خطاب به احمد سعدون رئیس مجلس ملی کویت گفتند پیشنویس قانون ممنوعیت تعامل یا عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به شما تقدیم می‌کنیم، لطفاً آن را در پارلمان مطرح کنید. این نمایندگان کویتی در ادامه تأکید کردند این پیشنهاد یک طرح ملی و اسلامی است و بر تصویب یک قانون شفاف برای جرم‌انگاری هر گونه اقدامی در راستای عادی‌سازی روابط تأکید دارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
سلام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان جان. باز هم از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. موضوع بحث امروز ما اهمیت بهداشت و سلامتی هست. با ما همراه باشید. عزیزان، تمامی اصول و اسلوبی را که در راستای سلامت بدن انسان و جسم او به کار می رود بهداشت ظاهری می گند و پیامبر اعظم صلوات الله علیه در این مورد نیز بهترین الگو و اسوه انسان هاست. اینک به بخشی از مصادیق طهارت و بهداشت که در کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمده به اختصار اشاره می کنیم. طهارت و پاکیزگی لباس آدمی آنقدر دوستان مهم هست که قرآن کریم در این خصوص به پیامبر اکرم صلوات الله علیه توصیه می کند که لباست را پاکیزه کن. آیه 4 از سوره مدثر. در روایتی دیگر آمده که پیامبر خدا صلوات الله علیه از ژولیدگی و پریشانی تنفر داشت و می فرمود لباس خود را تمیز کنید و موهای خود را کم نمایید و آراسته و پاکیزه باشید. مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن هم میگه که اکثر لباس های پیامبر سفید بود و خود حضرت میفرمود به زنده هایتان لباس سفید بپوشانید و با آن مردگانتان را دفن کنید. لباس سفید به لحاظ رنگ روشن آلودگی ها را بهتر نشان میدهد و انسان نسبت به پاکیزگی آن سریعتر اقدام میکند. در سیره عملی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه آمده است حضرت تمیزترین و پاکترین مردم بود. در مسواک زدن و برس دندان وسواس عجیبی داشتند. همیشه سر و رویشان پاکیزه بود. موهایشان را شانه می کردن و همواره بوی خوش از ایشان به مشام می رسید است. از برخی روایات چنین استفاده می شه که مراعات کردن اصول بهداشت ثمرات و نتایجی در پی داشته که بعضی از آنها عبارتند است: طولانی شدن عمر، بالا رفتن سطح سلامت و توانایی بشر، تأمین رفاه جسمی و روانی، جلب رضایت و دوستی خداوند، تکمیل شدن ایمان، احیای قلب یا همون زنده نگه داشتن قلب، بی‌نیازی از طبیب و پزشک، برکت در رزق و روزی و جلوگیری از تهیدستی و فقر و از بین رفتن کسالت و تنبلی است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام تقوی.
اسلام در رابطه با لباس آقایون، لباس خانوما، نحوه پوشششون چه نظر و دیدگاهی داره؟ جالبه که می‌خوام یک سری روایاتی رو از امامان معصوم بهتون بگم، مطمئنم خوشتون میاد. ببینید، اسلام عزیزمون میگه که وقتی که میخوای وارد جامعه بشی معطر باش. یک، معطر باش. عذرخواهی میکنم، نباید بدن بوی بد بده که دیگرانو اذیت بکنه. دو، موهاتو مرتب کن، اصلاح کن. سر و صورتمو، شانه زدن موی خودمو، یا خانم ها اگر میخوان جایی برن، مهمانی برن، به خودشون برسن. ما میخواییم مثلا توی اجتماع حضور داشته باشیم، یک آقایی میخواد بره اداره ای، سرکاری، مغازه ای، نباید خیلی با یک سر و صورت ژولیده توی جامعه باشه. سه، لباس تمیز باشه. چقدر خوبه که حتی اگر شغل یک فردی توی کارخونه یا مکانیکی هستش، لباس کار خودش با لباسی که از خونه تا محل کار میخواد بره متفاوته. لباس تمیزی داره، مرتبه و شخصیت سالمشو داره تعریف میکنه. روایت چهارم استحمام و بهداشت بدن هستش. میدونستید که ما در واقع وقتی که خودمون یک سری رفتارها رو انجام میدیم، در واقع داریم این رفتار رو توی خانه خودمون، منزل خودمون، به صورت یک رفتار تربیتی به فرزندان خودمون داریم انتقال میدیم و این خودش غیر مستقیم کاملا ارتباط با اجتماع داره. بگذاریم که بعضی اوقات توی مثلا یک سری محافل عمومی اداری یا بعضی جاها توی کلاس دانشگاه یا مساجد جاهای مختلف یک سری افرادی شاید عذرخواهی میکنم از بوی عرق بعضی از افراد اذیت میشن، در حالی که اسلام بسیار تاکید میکنه که استحمام باید مرتب باشه، حمام رفتن باید مرتب باشه. بعدی گرفتن ناخونها، مستحبه که هر جمعه ناخون کوتاه شه، نگذارم که خیلی بلند بشه بعد ماهی یک بار که بعد شاید کثیفی زیر ناخونها باشه. ظاهر زیبایی هم نداره، تو بهداشت خودم هم تاثیر منفی داره اگر ناخون بلند باشه. روایت داریم وقتی که از خونه میخوای بیای بیرون، قبل از اینکه خارج بشی آینه رو ببین بعد بیا بیرون. یه موقعی شاید موی من نامرتب باشه، یه نقصی توی صورتم باشه، لکه روی صورت باشه، اسلام میگه که اول به آینه نگاه کن بعد بیا بیرون تا بتونی هرچی نقص کم کنی توی خودت، لباس خودتو مرتب کنی. اصلا شاید لباس من چروک، نیاز به اتو داره، اتو کنم بعد بیام بیرون. داشتن لباس‌های مختلف، این خیلی زیباست. ما روایت داریم که از امام صادق علیه السلام که لباسی رو باید داشته باشی توی خونه، لباسی رو باید داشته باشی برای کار، لباسی رو باید داشته باشی برای مهمانی، لباسی رو باید داشته باشی برای کاری که جلساتی که با عموم مردم بیرون داری. و حتی سیره امامان معصوم ما اینه که اگرچه لباس ساده داشتن خودشون، ولی اگر مهمانی میرفتن لباسهای شیکی میپوشیدن.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
عزیزان، یکی از مصادیق رعایت بهداشت و پاکیزگی شستشوی دهان است. هرگاه شخصی بخواهد در اماکن عمومی حاضر شود، بهتر است که در بهداشت لباس و ویژه دهان و دندان خود بکوشد و خوشبو باشد و اجازه ندهد که بوی بد دهانش دیگران را آزار دهد. نقل شده که هنگامی که خداوند حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه را به پیامبری برگزید، توسط جبرئیل سفارش مسواک و خلال کردن را به او وحی کرد. امروز هم ثابت شده که رعایت بهداشت دهان و دندان یکی از فاکتورهای مهم سلامت انسان هست و بسیاری از آلودگی ها و میکروب ها از این طریق وارد بدن می شوند. پیامبر خدا صلوات الله علیه نیز نسبت به این مسئله اهمیت فوق العاده نشان دادند. حضرت در بیانی فرموده است: دندان‌ها را تمیز کنید، زیرا مایه نظافت است و نظافت مایه ایمان و ایمان همراه صاحبش در بهشت است. و در جای دیگری فرموده است: دهان‌های شما معبر قرآن است، آن را با مسواک پاک کنید. همچنین درباره تمیز کردن دندان ها می فرماید: خلال کنید، زیرا خلال کردن دهان را تمیز می کند و مایه سلامت لثه است. شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رستیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدا و سلام.
نام تو بر زبان من، حمد تو در بیان من، شور تو در نهان من، زمزمه لبم تویی، ناله هر شبم تویی. راز و نیاز من تویی، سوز و گداز بهار جان من، جان من و جهان من، روح من و روان من، زمزمه لبم تویی، ناله هر شبم تویی.
خواهش روح من تویی،
شنوندگان عزیز، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 11:36:54 خواهد بود. روزی در نزدیکی روستایی مردی تشنه نزدیک آب جوی رفت و آب بخورد. وقتی آب می‌خورد درون جوی سیبی را دید، آن را برداشت و خورد. پس از آن که سیر شد گفت: این چه بود که من خوردم؟ جوی را دنبال کرد تا به باغی رسید. وارد باغ شد و به فردی که در آنجا بود سلام کرد. گفت: من این سیب را بدون اجازه خوردم، اگر امکان دارد مرا حلال کنید. مرد گفت: من صاحب این باغ و میوه نیستم، صاحبش کس دیگری است، او در شهر دیگری زندگی می کند. مرد رفت و صاحب باغ را پیدا کرد. صاحب باغ گفت: به یک شرط تو را حلال می کنم، باید با دخترم که کر و لال و فلج است ازدواج کنی. مرد کمی فکر کرد و گفت: باشد، ازدواج می کنم. باز هم شرطی دارم و آن همین است که تا شب عروسی دخترم را نبینی. مرد خیلی تعجب کرد و باز هم گفت: قبول است. ولی وقتی شب عروسی وارد اتاق شد و چهره دختر را دید، خیلی تعجب کرد. آمد بیرون و به پدر عروس گفت: چه خبر است؟ گفت: دخترم فلج یا فلج است، یعنی تا حال جای بدی نرفتم. وقتی گفتم کر است، یعنی گوشش تا به حال به غیبت وا نشده است. وقتی گفتم لال است یعنی تا به حال غیبت و تهمت به کسی نگفته و نزده. و این که تو را برای دخترم انتخاب کردم این است که به خاطر یک سیب از کجا آمدی و برای حلالیت خود مجبور شدی با دخترم ازدواج کنی. مرد خدا را شکر کرد و دست پدر دختر را بوسید. آیا ما همین گونه در زندگی و حق الناس حساس هستیم؟
بر خدا سوگند اگر در شام جا تا سر بیدار مانم روی خواب، یا اگر زنجیر در دستم کنم زیر سنگین وزنی پستم کنم، بهتر است از آن که در روز شما چون رسم نزد رسول و کردگار.
شمس و رویم زبیداد و ستم، یا که ظلمی رانده باشم بیشکم،
یا پشیزی را به زور و جور و شب با ستان بباشم از شخص نگر، پیز من ظلمی به کس خواهد رسید تا کنم همراهی نفس پلید. برترین حقی که یک تا کردگار واجبش گردانده در هر روزگار، حق باری و رعیت بر هم است، پایه دولت از این حق محکم است، پایه دولت از این هم محکم است، پایه دولت از این هم محکم است، پایه دولت از این هم محکم است.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات یکم تا پنجم سوره مبارکه روم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت لله الأمر من قبل وعلى
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان. بیا تا به سر قرار بره.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان؟ فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتی است که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
Allah 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 Allah
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدای از تو ممنونم بابت باز کردن تمام گره هایی که در زندگی داشتم. حضور تو به زندگی من برکت میده، سختی زندگی را برای من هموار میسازه و رحمتت شامل حالم میسازه. الهی شکر که دارمت.
سلام سلام خدا میده.
Thank you. در این لحظه از برنامه شنونده سخنان کارشناس، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی خواهیم بود.
به نام الله یاری دهنده همه بندگان، سلام، وقتتون خوش. امیدوارم امروز هم همچون روزهای گذشته شنونده خطبه های شیرین و حکمت های پندآموز آقا امیرالمؤمنین در کتاب شریف نهج البلاغه باشید. همه ما انسان های روی زمین نسبت به این دنیا نگاه متفاوتی داریم. هر کس در هر کجای این عالم که زندگی میکنه از یک زاویه‌ای به این دنیا نگاه میکنه. برخی ملت‌ها بر اساس اون اعتقاداتشون، راه و روش زندگیشون دنیا رو به گونه‌ای می‌بینن که ممکنه بعضی دیگه اون نگاه رو نداشته باشن. می‌دونید بعضی‌ها تمام زندگی رو در همین دنیا خلاصه کردن و تصور می‌کنن این دنیا با تمام نقش و نگارش و با تمام ساز و برگش همین دنیاست و فراتر از این دنیای وجود نداره. بر همین اساس سعی میکنن چند سبایی که در این دنیا زندگی کردن از این نعمتها کمال استفاده رو ببرن و یا متاسفانه این نعمتها رو هم نتونن ازش بهره‌ای ببرن. برخلاف اینها هستن که این دنیا رو مقدمه‌ای بر دنیای دیگر میدانند و اعتقاد دارن که این دنیا پله اول و جهشی است برای دنیای دیگه. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 463 یک نگاه ویژه‌ای دارن نسبت به این دنیا که بسیار زیباست. حضرت فرمودند الدنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. دنیا برای دیگری آفریده شده است، نه برای خودش. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم، این دنیا متعلقه به خودش نیست. انگار بستری رو فراهم کرده که انسانها در این دنیا بتونن خودشون رو پرورش بدن، آموزش بدن، آماده کنن برای رسیدن به دنیای دیگه. هدف از آفرینش این جهان تکامل و آمادگی انسانهاست برای رسیدن به جهان آخرت. پس نگاه آقا امیرالمؤمنین است که این دنیا مزرعه آخرته و در روایت داریم که میگه از دنیا مزرعه الاخره. ما در این دنیا میکاریم و در آخرت برداشت میکنیم. اینکه چگونه بکاریم و چگونه نگهداری کنیم این دست انسان هاست، دست خودمونه که چگونه بکاریم و چگونه نگهداری کنیم تا بتونیم در روز آخرت برداشت کنیم. پس عزیزان شنونده، بنابه فرمایش آقا امیر المؤمنین و بنابه فرمایش حضرات معصومین بزرگان دین ما، این دنیا مقدمه است بر دنیای آخرت. پس باید ما به گونه ای رفتار کنیم، از موهبت‌های این دنیا به گونه ای بهره‌مند بشیم که بتونیم جای پایی مناسب و جایگاهی عالی در آخرت برای خودمون پیش بینی کنیم. آقای امام حسین فرمودند این دنیا همانند پلی است که ما رو به جهان آخرت سوق میده. ما باید از این پل عبور کنیم و به جهان آخرت برسیم. ما در آیات متعدد قرآن هم داریم که میفرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگشت نخواهید کرد؟ این نص صریح آیه قرآنه که خداوند می‌فرماید ما شما را بیهوده خلق نکردیم. اگر شما را آفریدیم چند سباهی در این دنیا زندگی کردید، این زندگی شما در این دنیا باید در آخرت به نتیجه برسه و ما شما رو در آخرت زیارت خواهیم کرد و شما باید اون دنیا خوشبخت و خلاصه با پرونده مناسب حاضر و ظاهر بشی. خب از خدا می‌خوایم که به همه ما سلامتی توفیقات بده، بتونیم از نعمت‌های دنیا به خوبی استفاده کنیم و انشاءالله رحمان در آخرت هم شرمنده خود خداوند و اولیای خداوند نباشیم. انشاءالله خدا نگهدار.
ای خدا گرفتارم بنده ای گناهکارم، من فقط تو را دارم، لا اله الا الله، لا
سحر بابات می گفتم حدیث آرزومندی.